پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. چو آفتاب براید زدر درآید روز، دوباره روشنی ایزدی شبت پیروز، به لطف نور سراید زمان تاریکی. به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 11 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی برابر با اول ماه می 2022 میلادی همراه با شما. پیام دوست یک شنبه های این هفته رو با برنامه با من حرف بزن شروع می کنیم و البته باید بگم که امروز شما شنوندگان عزیز ما شنونده آخرین قسمت از برنامه با من حرف بزن خواهید بود که امیدوارم از شنیدن بخش های این برنامه لذت برده باشین و همینجا این مژده رو بهتون بدم که از هفته آینده مجموعه برنامه جدیدی رو در این قسمت خواهیم داشت و همینجا میخوام تشکر کنم از همه همکارانی که در تهیه و اجرای مجموعه برنامه با من حرف بزن با ما همکاری داشتند و البته پیام دوست یک شنبه ها رو ادامه خواهیم داد با بخش پیشخوان. امیدوارم که از شنیدن برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید.
عالم نو و میهن نو و قانون کهن نو، اندیشه نو و پیش نو و درس و سخن نو، افسانه نو خانه نو باغ و چمن نو، خورشید نو و ماه نو و دشت و دمن نو. دنیا اگر از عطر نفسهای تو آکنده نباشد به چه ارزد؟ رزبان شد و خود پرده برافکندی و دیدیم در بود شدیم و به هوای تو پریدیم. آوای طرب از دل هر ذره شنیدیم، هستی همه در شعشعه عشق تو دیدیم. دولت اگرت دولت پاینده نباشد به چه ارزد؟ فرمان تو چون لرزه بر اندام جهان بود، عالم همه در پنجه تقلیب زمان بود، ایران وطن پاک شهیدان و شان بود، گلزار خزان دید دگر شاد و جوان بود. دلگرد تمنای تو شرمنده نباشد به چه ارزد؟
خب در ابتدای برنامه هستیم و قسمت آخر از برنامه با من حرف بزن. ازتون دعوت میکنم که به بخش اول این برنامه گوش کنین تا برسیم به بخش دوم از برنامه با من حرف بزن.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالشاتونو به ما بگی.
پس با من حرف بزن.
من کوروش فروغی به همراه آقای امیر بهنام سلطانی، روانشناس و کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، با قسمت 24 از مجموعه برنامه با من حرف بزن در خدمت شما شنوندای گرامی هستیم. عزیزان، این قسمت آخرین قسمت از این مجموعه است. سعی کردیم در طول این 24 قسمت به موارد اصلی در تربیت کودکان بپردازیم. امیدوارم این مجموعه برای شما مفید بوده باشه. در آخرین قسمت هم بنا داریم جوابگوی تعدادی از سوالات و دغدغه‌های شما باشیم. پس بریم و شنونده قسمت آخر از مجموعه برنامه با من حرف بزن با موضوع تربیت کودکان باشیم.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. آقای فروغی در خدمتتون هستم، هر موضوع یا سوالی که هستش بفرمایید تا راجبش صحبت کنیم.
خیلی ممنون، مرسی. خیلی از مواردی که در قسمت‌های قبلم خود شما خیلی بهش اشاره کردین، بچه‌های بیش فعال هستن و خب این سوالی هم هستش برای خیلی از عزیزان که اصلا این بیش فعالی چیه؟ آیا این بیش فعالی همون شیطنت بیش از حد بچه‌هاست یا علائم دیگه‌ای داره و چه کار باید باش بکنه؟
زنده باشید. اختلال ADHD یا همون بیش فعالی که توی زبان فارسی مرسوم شده یه اختلال نسبتاً فراگیری هستش، یعنی فکر میکنم 11% جمعیت بچه ها رو الان در بر گرفته. این اختلال خیلی با همون شیطنت فرق میکنه، یعنی هر بچه‌ای که خیلی بودو بودو بکنه معنیش بیش فعال بودنش نیستش. بیش فعالی چند تا شاخصه بزرگ داره و چند تا زیر شاخه که فکر میکنم 18 تا مورد باشه، یعنی 3 تا شاخصه اصلی داره که هر کدوم 6 تا زیر مجموعه داره. اگه بخوام راجع به اون شاخصه‌های اصلی بگیم، اولیش پرتحرکیه بچه هست، همونی که شاید تو بین خانواده خیلی مرسوم فکر میکنن که این نشونه بیشفعالیه. شاخصه دوم که خیلی مهمه شاخصه نقص توجه یا همون حواس پرتی کودک یا همون عدم تمرکزشه و شاخصه سوم تکانشی بودنه. تکانشی بودن کلا بخوام همینجوری یه معنی بهتون بدم راجع به اینی که خیلی یهویی یه کار عجیب غریب انجام دادن، معنی این هستش. یعنی بچه‌ای که هیجانیه رفتاره عجیب غریب ممکنه انجام بده و چیزای دیگه. ولی اینکه حالا بچه بودو بودو زیاد بکنه یا صرفا پرتحرک باشه معنی بیشفعالی نیستش. اینجوری فکر میکنم اکثر مادرایی که میان پسر بچه دارن فکر میکنم بچه‌شون بیشفعالی دارن، در صورتی که این خود پسر بچه ها این شکلی هستن که خیلی توان فیزیکی بالایی دارن و خیلی حالات پرتحرکن. این به معنی بیشفعالی نیستش. این اختلال ADHD بحث به قول خیلی جامع و مفصلیه، من خیلی نمیخوام به این زیر مجموعه بپردازم، ولی اگه این سه تا مورد و یعنی سه تا سرفصل توی بچه‌هاتون دیدید حتما حتما به پزشک مراجعه بکنید. به هیچ عنوان خودتون تشخیص نذارید که بچه من ADHD داره یا بیشفعاله. خواهشم بذارید روانشناس یا متخصص امور کودکان این کار رو انجام بده. راجع به پرتحرکی بچه دقیقا یه ساعتهای زیادی رو شروع میکنن حرکت کردن، حتی خیلی نمیتونن بشینن، یعنی خیلی تمایل به یک کار انجام ندن و توجه به این مورد رو ندارن. مثلا معمولا بچه ها شاید 4 ساعت 3 ساعت یک کاری رو پشت سر هم انجام ندن، حتی کاری که نسبتا دوست نداشته باشن هم نمیتونن بیشتر از نیم ساعت بشینن پایون، مگه اینکه یه کاری باشه که خیلی بهش علاقه داشته باشن اونو میتونن شاید یه ذره بیشتر بشینن. خیلی مهمه که حتما تو 2 یا 3 تا محل دیگه این کارو انجام بدین. یعنی یه سری بچه‌ها هستن میبینی توی خونه خیلی پرتحرکن فعالیت میکنن، ولی میبینی توی مهد کودک خیلی آرومن. دیگه نمیشه اون پرتحرکیو به خود بچه نسبت داد، این میشه موقعیت یا اون منطقه‌ای که باعث میشه بچه اون حالت فوران هیجان بگیره و نه بچه میتونسته توی مهد کودک هم این کار انجام بده ولی انجام نمیده، پس اون موقعیت شاید یه اشکالی داشته باشه. اون پرتحرکه باید تو 2 تا موقعیت یا 2 تا محیط حتما انجام بشه.
2 تا محیط جدا.
محیط جدا یعنی یا مدرسه باشه یا توی پارک هم همینجور باشه، خونه دوستاش یا خونه خاله هم حتما همین کار انجام بده. این باید باشه. مورد بعدی راجع به نقص توجه، خیلی خیلی مورد مهمیه، یعنی بیشتر از همه این موردها این نقص توجه بولده. چرا که معمولا درمان ADHD بعد از 12 سالگی تقریبا مورد پرتحرکی خود به خود از بین میره، یعنی دیگه بچه 15 ساله معمولا اون پرتحرکی اون شر و شوری رو دیگه نداره، ولی اون نقص توجه ممکنه تا آخر عمر همراهش بمونه. یکی از دلایل اصلی که درمان میگن انجامش حتما صرفا به خاطر این نقص توجهه، چون که بچه یه زمانه طلایی داره اونم سنین دبستانشه، بعد به خاطر این نقص توجه ممکنه اون سن رو از دست بده. چرا؟ چون نمیتونه هیچ اطلاعات خاصی رو کسب بکنه، نمیتونه هیچ آگاهی داشته باشه، چون که نمیتونه تمرکز بکنه و یه کاری رو کامل انجام بده. اتفاقا خیلی بچه باهوش توی بچه ADHD پیدا میشه، خیلی هم یه سری عجیب غریب هستن، یعنی از هوش زیاد یعنی نابغه هستن واقعا، ولی اگه اون توجه رو داشته باشن، اگه درمان مناسب انجام بشه، خیلی بهتر میتونن اون کارا رو انجام بدن، عملکرد بهتری داشته باشن.
ببخش صحبتتو قطع میکنم، این نقص توجهی که گفتی آیا تو موارد خاصی دیده میشه؟ مثلا فقط موقع درس خوندن یا فقط موقع فیلم دیدن یا بازی کردن یا نه؟
نه نه، نقص توجه تقریبا توی همه موارد شما میتونید ببینید، حتی بعضی وقت توی یادگیری یه اسم ساده ممکنه این نقص توجه وجود داشته باشه. بازم میگم به روانپزشک مراجعه بکنید. چرا؟ چون که اینجا ممکنه با اختلال یادگیری اشتباه گرفته بشه، پس مراقب باشید شما خودتون تشخیص نذارید. مورد بعدی که کما بیش دیده میشه اما سرفصل کارهای هیجانی و تکانشیه. معمولا بچه های ADHD ممکنه کارهای پرخطر بکنن، رفتارهای عجیب غریب انجام بدن، لبه پرتگاه برن مدام بود، یا اشیایی که خیلی خطرناک است با اونا بازی کنن. پس اینجور بچه هایی که کار تکانشی انجام میدن، خیلی مهمه که اون وسایل رو حتما از دسترسشون دور نگه دارید، چون که هر لحظه ممکنه به خودشون یا کسی دیگه آسیب بزنن. اینکه هر سه تا مورد رو قطعا تو بچه ADHD باید ببینیم، نه، ممکنه که تکانشی بودن تو خیلی هاشون دیده نشه، ولی معمولا اون هایپر اکتیوی یا همون پرتحرکی یا اون حواس پرتی معمولا هر دو دیده میشه. حتی ممکنه دیده بشه که فقط حواس پرتی داشته باشه، ولی تقریبا بازه ای از اون اختلال رو داره اون کودک. بازم بهتون میگم واسه تشخیص حتما به روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید.
مرسی. و یه سوال آخر که به ذهنم رسید در این خصوص، آیا درمان داره بیش فعالی؟
بله بله، اختلال ADHD درمان داره. معمولا دارو درمانی قطعا باید باشه. من اسم دارو رو نمیگم که خدایی نکرده الان والدین خودشون تشخیص نذارن برن آره یه دارو بگیرن، چون که توی ایران فکر میکنم این دارو بدون نسخه متاسفانه میدن و خیلی مصرف میکنن دارو رو. ولی بله دارو داره، دارو درمانی باید انجام بشه. فرمت دارو دادن خیلی فرمت پیچیده ایه، فقط روان پزشک باید اون کار رو انجام بده، حتی روانشناس هم نباید انجام بده. خیلی خوبه که این دارو درمانی رو انجام بدید، چرا که من موقع هم گفتم این زمان طلایی کودک از دست نده. یه سری والدین هستن یه ذره به دارو دادن حساسیت به خرج میدن، حتی زمانی که همون اوایل اون دارو رو به بچه میدن، چون بچه احساس کندی میکنه، یه ذره ممکنه حالت کرختی داشته باشه، سری مقاومت میکنن، میگن نه بچه‌مون افتاد، مثل یه تیکه گوشت شد دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه. نه، سعی کنید یه ذره واقع بینانه تر با این موضوع برخورد بکنید. قطعا دارو یه سری عوارض خاص خودشو داره، ما حتی ویتامین دی هم مصرف کنیم عوارض خاص خودشو داره، ولی بازم میگم یه کار بین بد و بدتر، شاید بهتر باشه اون بد رو انتخاب بکنیم. قطعا شرط بچه این شکلی بهتر میتونه باشه، چرا که آینده درخشان تری میتونه داشته باشه، کمان که اون موقع هم راجعش صحبت کاری. دارو درمانی یکی از کارهایی که میشه انجام داد. یه درمان دیگه هم هستش مربوط به PMT که اون مربوط به والدینه، که به والدین یاد میدن چجوری با بچه ADHD برخورد بکنن. چرا؟ چون که یه تفاوتای قاعدتا با بچه عادی دارن. مثلا اگه راجب قانون صحبت کردیم، راجب قوانین که بچه ها چی رو بر حفظ نمی کردیم، باید دقیقا اقتدار باید والد داشته باشه. مثلا تو همون قانون اصلا فرق میکنه فرمتی که با بچه های ADHD باید برخورد بشه یا با بچه های عادی باید برخورد بشه. اینم به نظر من دورش رو برید پیش روانشناس یا مشاور ببینید که دوره PMT هستش، خیلی خیلی خوب هستش، چون که خیلی دیده شده خود والد تشدید کننده مشکل خود بچه است. یعنی بچه خودشون بیماری رو داره، مثلا بگیم از 100 تا 70 تا مشکل داره، خود والد باعث میشه اون اختلال به 100 برسه به جای اینکه بخواد کمترش بکنه. پس حتما حتما والدین یاد بگیرن نوع برخورد با بیماران ADHD رو. و یه چیز دیگه، بچه که ADHD دارن اکثرا شاید از والدینی باشن که خودشون هم خودمون والدمون بیماری رو به نوعی داشته یا یه بیماری دیگه شبیه اون بیماری، یعنی یه ژنتیکی بوده که بالاخره به بچه انتقال داده شده. پس خیلی خوبه که خود والدم یه درمان کوچیکی انجام بشه تا بتونه سالمتر با سلامت بیشتر به درمان فرزندش بپردازه.
خیلی ممنون. فقط باز تاکید کنیم رو جمله‌ای که شما گفتین، حتما و حتما و حتما به پزشک مراجعه بکنن و اگر دارو لازم بود پزشک تجویز میکنه و دارو درمانی میکنه.
زنده باشی. بله حتما. یه چیز دیگه هم ببخشید، من یادم رفتش، تشخیص ADHD باید زیر 11 سال باشه، یعنی بچه 13 ساله نمیشه روش تشخیص ADHD واسه حداقل کودکان گذاشت.
مرسی. خب وقتی این قسمتمون هم به پایان رسید، میریم و تا دقایق دیگه به شما شنونده عزیز باز میگردیم.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش اول از قسمت آخر برنامه با من حرف بزن بود، ولی بخش دوم هم همچون هفته های گذشته در راهی که شما شنونده اون خواهید بود. پس جایی نرید که برنامه ما همچنان ادامه داره.
عید گل باز آمده، چشم ما روشن شده، گل فراوان آمده، قلب ما گلشن شده. خوش به حال قلب من، خوش به حال قلب تو، چون که رزبان آمده، روشن ز نور حق شده، روشن ز نور حق شده. آن چه نهان بود عیان آمده، بهای جان بها آمده، به لطف و یمنه قدم های او به کل عالم صفا آمده. یاد آوریم آن روز و آن سلطان گل را، همان باغ دل افروز شوق دل مرد، همان روزی که تاجی بر سرش بود، رموز عشق و وحدت بر لبش بود. شاهنشه هر دو جهان، موعود کل مردمان، برای ما به ارمغان آورده از سرور جان. یاد آوریم اون روز بهار باغ رضوان، بفرمودن به جمله اهل یاران که امروزان مرم موعود ادیان، همان روح مسیح موعود فرغان، همان روح مسیح موعود فرغان.
و اما بخش دوم از قسمت آخر برنامه با من حرف بزن، ازتون دعوت میکنم که به ادامه صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی و کارشناس برنامه اش گوش کنین.
شنونده عزیز، من کوروش فروغی به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی، کارشناس برنامه، با بخش دوم از قسمت 24 رو مجدد به شما بازگشتیم. آقای سلطانی، در ادامه سوالایی که پرسیده شده بود، یکی از مواردی هم که یکم دغدغه والدین دست بزن داشتن کودکان، شما من نمیدونم درست دارم میگم یا نه، یعنی بچه‌ها بعضن هستن که تمایل به واکنش فیزیکی دارن، حالا اسمشو بذاریم دست بزن یا حالا هر چیز دیگه،
کتک زدن
آره متاسفم. خب حالا آیا این علت خاصی داره و راهکار داره؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، دست بزن کودکان یا همون کتک زدن توسط بچه‌ها علت‌های مختلفی میتونه داشته باشه. من اینا رو موردی بخوام بهتون بگم، یکیش قطعا به خاطر سطح استراب بالای بچه‌هاست. بچه‌هایی که خیلی استرابی هستن معمولا به این کار رو میارن و شروع میکنن کتک زدن دیگران که قطعا درمانش توسط روان درمانگره، پس با این مسئله راجع به درمان کاری نداریم. مورد بعدی دیدن فیلم‌های خشونت آمیزه که نوعی الگو برداری حساب میشه واسه بچه‌ها، یعنی بچه‌ها از اون فیلم‌های خشونت آمیز الگو میگیرن و شروع میکنن انجام همون حرکت‌ها. واقعیت اینه که فیلم خیلی تأثیر میذاره، حتی ما بزرگتران بعضی وقتا تحت تأثیر یه فیلم ممکنه قرار بگیریم و اونو یه الگو قرار بدیم و همون کارا رو شروع کنیم تکرار کردن. پس خیلی مهمه فیلمایی که واسه بچه‌ها می‌ذارید واسه سنشون حتما مناسب باشه و جلوگیری بکنید از دیدن فیلمایی که اکشن به قول معروف و خشونت آمیزه.
ببخش و یه موردی هم فکر کنم اونم مشابه دیگه، فیلم و بازی‌های
بله بله
اکشن.
بله بازی
یعنی فقط فیلم نیست.
دقیقاً بازی کامپیوتر خوشو اشاره کرد به این مورد. بازی کامپیوتری که الان هستش متاسفانه خیلی تاثیرات منفی داره میذاره روی این قضیه و اون ترویج خشونت به نوعی داره میکنه. خیلی مراقب باشید، بازی ها هم حتما تو سن خود بچه‌ها باشه و طبق اون قانونی که توی خونه هستش به مقدار کم یا خاصی بازی بکنن بچه‌ها.
خلاصه به محتوایی که داریم در اختیار بچه ها میذاریم دقت بکنیم.
بله دقیقا.
بازی فیلم و هر اون چیزی که هست.
دقیقا. مورد بعدی مشاهده الگوهای رفتاری زدن توی خانواده هستش. متاسفانه این عامل خیلی مهمیه. چرا؟ چون که میتونه یه تاثیر عمیقی توی کودک بذاره. بچه که توی خانواده داره میبینه مادر پدر دچار درگیری فیزیکی دارن میشن، یا حتی برادر بزرگتر نسبت به برادر یا خواهر کوچیکتر مثلا این کارو دارن با هم دیگه انجام میدن، این درگیری فیزیکی رو میبینه، عادت زدن توی اون شک میگیره. عادت زدن توی بچگی هستش، بعد از یه مدت احساس میکنه این کارو میتونه توی همه خانواده یا همه جاها انجام بده. پس میشه یک نوجوان یا جوانی که میتونه همسر اختیار بکنه و شروع بکنه انجام همین حرکاتو با همسرش. پس خیلی مهمه، فکر نکنم راجع به این موضوع بخوام خیلی توضیح بدیم، خیلی مهمه که این
واضحه.
بله اصلا عمل انجام نشه به هیچ عنوان. و اینکه اگرم برادر یا خواهر بزرگتری داره که با شیعی موجودی یا هر چیز دیگه این کار رو انجام میده، جلوی اون بچه حتما گرفته بشه که نخواد این عادت به برادر یا خواهر کوچکترش انتقال داده بشه. مورد بعدی راجع به جلب توجه دیگران مخصوصا والدینه. وقتی توجه مثبت به کودک نشه، ما اینو قبلا هم گفتیم دیگه، بچه میاد چیکار میکنه؟ یه کار عجیبی انجام میده که توجه شما رو جلب کنه. یه بار گفتیم بچه‌های شعار دارن، یا به ما توجه میکنی یا اگه توجه نکنی من توجه منفی تو رو جلب میکنم. که گفتیم مثلا اگه نقاشی نشون میده شما نگی به بچه نقاشی میره میزنه ایسو میشونه، شما بگی ای چرا این کارو کردی، میگه خب خدا شکر داری بهم توجه میکنی. پس خیلی وقتا اون جلب توجه به خاطر نداشتن توجه مثبت است، میاد چیکار میکنه؟ با زدن بچهای همسن خودش یا بچهای کوچیکتر خودش این کارو انجام میده که واکنش یا توجه شما رو به خودش جلب بکنه. پس سعی کنید توجه بچه رو انقدر تامین بکنید، توجه مثبت به بچه بدی که نخواد از این طریق رفتار منفی توجه شما رو جلب بکنه.
خیلی ممنون. و اینم دقیقا باز میبینیم که این چالشی که احیانا بعضی بچه‌ها بهش دوچار میشن کاملا برمیگرده به رفتار و عملکرد والدین. یعنی چیزی که اکتسابی داره از محیطش میگیره.
دقیقا و تأثیر تربیت رو الان پس توی این موضوع چقدر میتونیم درک. یه مورد دیگه هم راجع به وجود یه سری هیجانات کنترل نشده است و داشتن هیجان زیاده که باعث میشه بچه‌ها بخوان از این راه به عنوان تخلیه هیجان استفاده کنن و به کتک زدن یا زدن بچه‌های دیگه یا آدم‌های دیگه رو بیارن. اینجا میتونی از ابزارهایی مثل بازی‌های حرکتی یا بازی‌های هیجان انگیز اینا استفاده بکنین. ورزش هم قطعا راه خیلی خوبیه واسه تخلیه هیجان که نخواد از طریق رفتار فیزیکی اون تخلیه هیجان رو انجام بده. مورد آخرم راجع به ناتوانی کودک واسه بروز احساساتش هستش. وقتی بچه خیلی رنجیده است، خیلی خسته است، خیلی خجالت زده میشه از یه جایی، باعث میشه رو بیاره به کتک زدن دیگران، مخصوصا پدر و مادر. دیدی یه سری بچه‌ها قبل از اینکه گریه کنن میرن تو بغل پدر و مادر و دوتا مشت میزنن، دوتا ضربه میزنن به پدر و مادر، بد میزنن زیر گریه. این دقیقاً توی همون قضیه جا میگیره. یعنی خیلی خوبه که بتونید با کودکتون صحبت بکنید و از طریق حرف زدن بتونه اون کودک احساس خجالت، خستگی، شرم یا هر چیز دیگه شو انتقال بده. اینجوری قطعا میتونه از اون حالت برخورد فیزیکی با بچه دیگه شما دوری بکنه. سعی کنید خیلی هم نخندید، چون معمولا واکنش اولیه پدر مادر خنده است. به معنی که بچه میزدشون و گریه میکنه والدین میخندن. این خندن به نوعی مسخره کردن اون حالت بد بچه است که قاعدتا چیز خوبی نیستش. باش همراه بشید، باش حرف بزنید، اجازه بدید اون حالتی که داره، اون هیجان یا اون احساسی که داره رو بروز بده و تخلیه بکنه.
یه دغدغه دیگه والدین این مسئله ضریب هوشی و باهوش بودن فرزندانشونه که خیلی دقیق میشن به اینه که آیا بچهشون باهوش هست نیست، مرتب از اینا تستای هوش میگیرن و خیلی تو این مورد کنکاش میکنن. حالا یک اینکه آیا اصلا این کار درسته درست نیست و آیا ابزار دقیقی برای سنجش هوش توی سنین کودکی وجود داره یا نه؟
بله، اگه بخوام حالا جزئی بگم، یه سری آزمون هستن که اینا خیلی خوب روایی و پایایی بالایی دارن، مثل آزمون وکسلر که بعد از نوزادی میتونن والدین برن و این آزمونا رو انجام بدن. معمولا خدمات مشاوره روانشناسا اینا دارن و میتونن ازشون بهره مند بشن. ولی به صورت کلی چند تا راه هستش که قبل از 3 سالگی خودتون میتونید بفهمید که کودکتون اصلا باهوش هست یا نه. یعنی تقریبا تو همون سن نوزادی میتونید درک میکنید که بچه‌تون هوش خوبی داره یا نه. راجع به هوش یا نمره هوش هم بخوام
ببخشین، اینجا من میخوام اینو بدونم منظورمون از این هوش خوب چیه. یعنی ما یه مینیمم هوش رو باید داشته باشیم، منظور اینه که آیا بچه‌مون اون مینیمم هوش رو داره یا زیر اون خط مینیمم هوشه؟
ببین راجع به این حالا اعداد بخوام بگم، قاعدتا به ضریب هوشی زیر 90 تقریبا جزء عقب افتاده های ذهنی حساب میشن. بین 100 تا 110 هوش نرمال حساب میشه و بالاتر از 120 باهوش، بالاتر از 130 فکر میکنم میشه نابغه. اینو خیلی عدداش دقیق نمیدونم ولی تقریبا یه همچین چیزی هستش. اگه دنبال عدد نباشید ترجیحاً، سعی کنید خودتون از اون به قولم توانایی که کودکتون داره به نحو احسن استفاده بکنید. تو دنیای امروز قطعاً هوش هیجانی تأثیر بیشتری توی روند بچه‌ها میتونه داشته باشه. هوش هیجانی یه بار گفتیم همون شماره درک کردن احساسات و عواطف دیگرانه و اینکه چجوری بتونن خودشونو از اون چالشی که از بیرون بکشن حل مسئله بکنن. این هوش هیجانی خیلی تأثیر بیشتر تو دنیا امروز میتونه داشته باشه. IQ هم قطعا تأثیرشو داره ولی خیلی دنبال این نباشه که بچه من IQ بالایی داشته باشه. سعی کنید همون قدری که کودکتون داره همون قدر شروع کنید پرورش دادن. آره یه سری ابزار هست شما میتونید خودتون بسنجید که میشه، اما آزمون وکسلر کاری بهش نداریم که خیلی حالا دقیق هستش، ریون هم هستش، چیزای دیگه هم هست، سری کاری نداریم. یه سری چیزا خودتون میتونید درک بکنید. یه سری نمونه هستش زیر 3 سال شما میتونید بفهمید که بچه‌تون واقعا هوش نسبتا خوبی داره یا نه. بچه‌هایی که باهوش هستن معمولا مهارت‌های گفتاریش خیلی زود شکل میگیره، یعنی تقریبا قبل از 12 ماهگی میتونن اولین کلمات رو شروع بکنن به گفتن. و اگه بچه‌تون تونست قبل از 14 ماهگی جمله بسازه معلومه دیگه خیلی باهوشه. پس یکی از ابزارهای سنجش قبل از حتی 1.5 سال میتونه این باشه که خیلی زود کلمات رو ادا بکنن. مورد دوم، بچه باهوش معمولا توانایی احساسی زیادی دارن. بچه باهوش به لحاظ احساسی آگاهی زیادی دارن، یعنی احساس مثبت و منفی رو خیلی خوب حس میکنن و درک میکنن. به ارتباط کودکتون با آدم ها و حیوانات خونگی خیلی خوب دقت بکنید. بچه هایی که حالت اخم و زود میفهمن، حالت خنده رو زود درک میکنن و همون ریاکشن نشون میدن، اونا معمولا بچه های باهوشی هن. مورد سوم اینه که بچه باهوش پیشرفت سریعی دارن. بچه هایی که زودتر از زمان موعدشون یادگیری دارن معمولا باهوش هن. مثل چی؟ مثل نشستن، مثل گرفتن وسایل، مثل خط خطی کردن. این نشون میده که اون بچه توانایی زیادی توی انجام دادن یه سری کارا داره و اتفاقا این بچه ها پیشرفت خوبی هم توی تحصیلشون میتونن داشته باشن. مورد چهارم، هوشیاری کودک. یعنی بچه های باهوش توی سن کم توجه زیادی به دور اطرافشون میکنن، ارتباط چشمی خوبی برقرار میکنن. حتی خیلی وقت میبینی نوزادی که از خواب بیدار میشه خیلی سریع چشش باز میکنه، به اطراف نگاه میکنه، توجه میکنه مامان کجا قرار داره. معمولا از این طریق میتونید بفهمید که بچه شما هوش خوبی داره. مورد پنجم اینه که بچه باهوش تمرکز بالایی دارن. بچه هایی که میتونن بیش از 10 تا 15 دقیقه روی مسئله تمرکز بکنن معمولا بچه باهوشی هن. بازم بهتون میگه این مورد راجع به نوزادا هست، راجع به بچه 2 ساله، 2.5 سال، 1.5 سال. اگه بتا این کار رو انجام بدن پس بچه باهوشی هستن. مورد ششم، کنجکاوی کودک. بچه های باهوش کنجکاوی زیادی دارن و میخوان محیط اطرافشون رو خیلی زود کشف بکنن و مدام سوال میپرسن و راجع به مسائل مختلف از شما توضیح میخوان. خیلی خوبه که حداقل اینو بدونی که بچه‌ها که زیاد سوال می‌پرسن باهوشن، پس حداقل خواهشن جواب بچه‌ها رو بدید و زود خسته نشید به خاطر سوالای زیاد بچه‌ها. مورد هفتم و آخریش هم اینه که بچه باهوش معمولا زود تسلیم نمیشه، سعی میکنه واسه مشکلاتش راه حل پیدا بکنه حتی اگه اون راه حل بخواد غیر عادی باشه. پس اگه بچه‌تون یه کار غیر عادی انجام داد که حل دقیق اون مسئله نبود، سرزنشش نکنید، بهش ایراد نگیرید. چرا؟ چون که بچه شما باهوشه و میخواد به هر طریقی که شده اون راه حل رو واسه اون موضوع پیدا کنه.
خیلی ممنون. و من فکر کنم این نکترم اضافه بکنیم که والدین دنبال این نکات تو بچه‌هاش نگن، یعنی فکر نکن اگه هی بشینن نگاه کنن بگن این نکات رو نداره نداره، پس بچه من از هوش خوبی برخوردار نیست.
دقیقاً.
خواهم بگم یعنی خیلی هم شاید نباید کنکاش کرد تو این زمینه، همون چیزی که شما گفتین، بیشتر سعی کنن که هر آن توانایی که فرزندشون داره اونو پرورش بدن و بها بدن بهش و سعی کنن رشد پیدا بکنه.
دقیقاً.
خیلی ممنون. سوالا زیاده، دغدغه‌ها زیاده، ولی متاسفانه وقت برنامه ما محدوده.
زنده باشی، ایشالله که بتونید هر چه سریعتر هر دغدغه‌ای دارید برطرف بکنید و مراقب خودتون و فرزند گلتون باشید.
مرسی. شنونده گرامی، ممنون که در یه قسمت دیگه و قسمت آخر از مجموعه با من حرف بزن همراه ما بودین. همونطور که در شروع این قسمت هم گفتم، امیدوارم این مجموعه برای شما مفید بوده باشه. بنا داریم در صورت امکان این برنامه رو با موضوع تربیت فرزندان در سنین نوجوانی ادامه بدیم. در صورتی که توفیق شامل حالمون بشه و مجدد در خدمتتون باشیم، حتما و حتما نظرات و انتقادات سازنده شما عزیزان رو در تهیه قسمت‌های جدید مد نظر قرار خواهیم داد. دوستان خوبم، از توجه تک تک شما سپاسگزارم. همچنین متشکرم از آقای امیر بهنام سلطانی که به عنوان کارشناس در این مجموعه منو همراهی کردند. در بعضی قسمت‌ها مهمان‌هایی داشتیم که دانش و تجاربشون رو خالصانه با ما به اشتراک گذاشتند. جا داره در اینجا کمال قدردانیمو از این عزیزان اعلام کنم و یه تشکر ویژه هم دارم از عوامل مجموعه پرژن BMS که فرصت تهیه این برنامه رو فراهم کردند. در آخر یادآور میشم همواره میتونیم برنامه‌های مجموعه پرژن BMS رو از طریق تمام پلتفرم‌های پرژن BMS دنبال کنید و فراموش نکنید ما مشتاق و منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش دوم از قسمت آخر برنامه با من حرف بزن بود و از هفته آینده شما شنونده مجموعه برنامه جدیدی خواهید بود در پیام دوست یک شنبه ها. و باز هم نهایت تشکر و سپاس رو دارم از همه همکارانی که در تهیه و اجرای برنامه با من حرف بزن با ما همکاری داشتن.
مجده ای دل که گله خلقت عالم با شد، ایده رزمان شد و در روزه دل بوقا شد. مجده ای دل که گله خلقت عالم با شد، ایده رزمان شد و در روزه دل بوقا شد. هر تو به مهر به تابید به یمن قدمش، آن مسیحا نفس قدسی دل پیدا شد. مجده ای دل که گله خلقت عالم با شد، ایده رزمان شد و در روزه دل بوقا شد. ترانی به ترانی به خدا معنا شد. مجده ای دل که گله خلقت عالم با شد، ایده رزمان شد و در روزه دل بوقا شد. عارف و عاقل و همه سرگردانش، در دل منتظران هل هل ها برپا شد. تشنگان بر سر این چشمه قدح پر کردن، باده عشق به نوشیدن و دل شیداشون برگ یک شاخ شدن میوه یک دار کهن عید گل آمد و ایمان بشر احیا شد مژده ای دل که گل خلقت عالم وا شد عید رضوان شد و در روزه دل قبا شد.
و دیگه رسیدیم به بخش پیشخوان این هفته، با ما همراه بمونید. بازی والیبال ایران و آلمان بود. برخلاف انتظار که می گفتن آلمان خیلی قوی نیست، خیلی منظم و حرفه‌ای بودن و اجازه قدرت نمایی به ایران نمی دادن. ست اول رو با اختلاف کمی ایران برد، اما ست دوم رو با فاصله زیاد باخت. پسر 9 سالم تلویزیون رو خاموش کرد و گفت نمیخوام ببینم، داره میبازه دیگه. اما من دوباره تلویزیون رو روشن کردم و گفتم حتی اگر ایران شکست هم بخوره من میخوام این بازی رو ببینم. بخش پیشخوان امروز رو با یادداشتی از سوده فتحی نویسنده شروع کردم. سوده فتحی یک وبلاگ نویسی است که در وبلاگ خودش با عنوان راه‌هایی برای زندگی دست‌نوشته‌های مختلفی می‌نویسه و عنوان این دست‌نوشته‌اش این بود: حتی در موقعیت شکست هم باید ذره ذره آن را لمس کنی. از شما چه پنهون، وقتی خودم اولش رو خوندم فکر کردم خب حتما در مورد بازی والیبال بین ایران و آلمانه و اینکه حالا کی برده و کی باخته. ولی وقتی پیش رفتم دیدم نه، اون بازی والیبال یک دستمایه‌ای بود برای رسیدن به اینکه حتی موقعیت شکست در زندگی رو باید تجربه کرد و اون رو حس کرد. در نهایت سوده فتحی رسید به اینکه در زندگی هیچ وقت دیر نیست، حتی لحظه آخر. و حالا اگر مشتاق شنیدن این دست نوشته هستین، بشنوید بقیه داستان رو. بازی والیبال ایران و آلمان بود. برخلاف انتظار که میگفتن آلمان خیلی قوی نیست، اتفاقا خیلی منظم و حرفه‌ای بودن و اجازه قدرت نمایی به ایران رو نمیدادن. ست اول رو با اختلاف کمی ایران برد، اما ست دوم رو با فاصله زیاد باخت. پسر 9 سالم تلویزیون رو خاموش کرد و گفت نمیخوام دیگه ببینم، داره میبازه. اما من دوباره تلویزیون رو روشن کردم و گفتم حتی اگر ایران شکست هم بخوره من میخوام این بازی رو ببینم. ست سوم رو هم ایران باخت، اما تلاش و غیرتشون بی‌نظیر بود. آلمان رو در امتیاز 24 نگه داشتن و 3 امتیاز پشت سر هم گرفتن. به پسرم گفتم ببین یک امتیاز چقدر ارزش داره، گرفتن یا از دست دادنش چقدر متفاوته. ببین برای پیروز شدن چقدر باید تلاش کرد. گاهی در مسیری در زندگی تصور میکنیم پیش افتادیم، اما همون موقع از جایی که تصورش رو هم نمیکردیم ضربه میخوریم. گاهی وامیدیم و انرژی برای ادامه دادن نداریم، اما یه کلمه یا یه جمله یا یادآوری یه هدف دوباره ما رو به مسیر بر میگردونه، همونطور که در اون بازی والیبال برای ایران اتفاق افتاد. در ست چهارم پرقدرت و با انگیزه ست رو بردند. به پسرم گفتم باید لحظه به لحظه رنج و شادی که بازیکنها در مسیر حس می کنن رو بفهمی تا بتونی در جایگاهی قرار بگیری که از تمام لحظات بازی بهره ببری. ناراحتی و عصبانیت از نتیجه بازی و چشم بستن بر روی تمام ارزش‌هایی که همین چندی پیش باعث خرسندی ما بود کار آدم ضعیفی است که در تخصص خود هم نمیتونه حرفه‌ای باشه. کسی که در کار خودش با همه نوع سختی دست و پنجه نرم کرده میدونه که هر شکستی نباید برچسبی باشه روی پیشانی آدم‌هایی که برای کار خودشون ارزش قائل هستند. ست پنجم رو با روحیه بیشتری با هم نگاه کردیم و از هر امتیازی که گرفتیم پریدیم بالا و با هر امتیازی که از دست دادیم قصه خوردیم. میخوام بگم که شکست رو جرعه جرعه فهمیدیم. تصور غلطی وجود داره با این مضمون که فقط باید از مسیرها و جزئیاتی که منجر به پیروزی میشن لذت برد. این طرز تفکر باعث میشه نتیجه گرا باشیم. سبب میشه که از مسیری که به شکست میرسه احساس انزجار کنیم. در زندگی هر کسی هزاران مسیر و لحظه درخشان وجود داره که ممکنه در نقطه انتهایی اتفاقاً به موفقیت هم نرسه. اما هر کدوم میتونه نقطه ای برای شروع یک مسیر تازه باشه. مسیر حتی اگر منجر به شکست هم بشه باید جرعه جرعه اون رو بچشی و از هر لحظه اش بهره ببری. دوستان عزیز، اون چه که شنیدید دست نوشته ای بود از سوده فتحی، نویسنده، در وبلاگ شخصی خودش با عنوان راه‌هایی برای زندگی. تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمانید.
یک شاخی بود من در کاشانه دارم، دائم ببرش حال پروانه دارم، پیراهنه بود چون نو عروسان سفید بویش همشن.
خب دوستان عزیز ما، به ثانیه‌های آخر برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه رادیوی امروزتون لذت برده باشید و البته آرزو دارم که از همه ساعات زندگیتون لذت ببرید و به قول بزرگی که میگفت آنچنان زیبا زندگی کنین که نه چنان سخت که از حوادث این روزگار دلگیر بشیم و نه چنان که بمانیم میان بد و خوب. یادمون باشه که لحظه ها در گذرند، تنها گرم باشیم و آرام و پر امید که روزهایی بهتر از این روزها در راهند. همینجا در انتهای برنامه امروز مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. البته یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.